اسلام به وجود شما افتخار می کنیم.
امام از مردم برای دفاع از ایران، مردم هم لبیک به دعوت امام گفته و راهی جبهه ها می شوند. آقای خامنه ای هم در ظهر جمعه 4 مهر 59 اعلام می کند که قصد رفتن به جبهه را دارد.
آقای خامنه ای با اجازه ای که از امام کسب کردند، در حالی که 1 هفته از حمله عراق به ایران می گذشت و دشمن نزدیک اهواز بود، به اهواز رفت.
وظایف ما در این دوران حساس و افتخارآفرین چیست؟ اولا جهاد به جان. تا وقتی که امام اشاره و اجازه نفرموده اند، آمادگی و به محض اشاره کردن و اجازه دادن بسیج و حرکت و پایمردی و انشاءالله پیروزی.
در شرایطی که بنی صدر روحیه رزمندگان را تخریب کرده بود و عراق با ارتش تا دندان مسلح دائم حمله می کرد، حضور آقای خامنه ای در کنار مدافعان و رزمندگان مرهمی بود بر زخم های آنان و روحیه از دست رفته آنها. اما آقای خامنه ای که عزم رفتن کرد، مصطفی چمران که نماینده وقت بود هم نتوانست تا بیاورد و اجازه ای از امام کسب کرده و همراهی آقای خامنه ای کرده.
شما رو هیچی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است. اینجا گلوله توپه. اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه. اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است. یه چیزی از باطن شما میجوشه. یه چیزی در باطن شما شما رو به حرکت در میاره، به تلاش وادار میکنه. اون شما رو آورده اینجا. اون خیلی چیز با ارزشیه. مواظب باشید او در شما بمانه و برای خدا از او استفاده بشه.
ما مرتب خبر پیشروی‌های دشمن رو در خاک خودمون داشتیم. نیروهای نظامی کافی نبودند. نیروهای سپاه پاسداران هنوز انسجام و تحرک لازم رو پیدا نکرده بودند. و داوطلب‌های مردمی هم نه اینکه نبود، بودن کسانی که داوطلب بودن بجنگن، سازمانی که اینا رو جذب کنه وجود نداشت. من به ذهنم رسید که برم دزفول، چون مرکز بسیار حساسی بود. با این نیت عازم رفتن شدم. تنها چیزی که من رو مردد میکرد این بود که آیا امام اجازه میدن من در این شرایط حساس برم جنگ یا نه، و احتمال میدادم که امام بگن نه نرو. این بود که قبلا رفتم با آقای حاج احمد آقا فرزند امام صحبت کردم، گفتم من چنین قصدی دارم، نمیدونم آیا امام اجازه میدن یا نمیدن و میخوام بیام از امام اجازه بگیرم. یه روزی فرماندهان همه خدمت امام بودن، من هم بودم، مرحوم دکتر چمران هم بود، و در پایان جلسه امام رو کردن به من، گفتن مطلبی که میخواستی بپرسی چه بود؟ من فهمیدم که ایشون در جریانن. خودم میخواستم اگر اجازه میدین من برم دسفول و اونجا فعالیتی رو شروع کنیم برای اینکه مردم داوطلب ها جمع بشن. امام بدون هیچ گونه معطلی و مکسی با گشادریو گفتن که بله برید، مانعی نداره. و من با کمال تعجب دیدم که امام اجازه دادن و خیلی خوشحال شد. مرحوم دکتر شمران هم که پلو من نشسته بودن رو کردن به امام، گفتن پس اگر اجازه بدید منم میرم. ما قبلا با مرحوم دکتر هیچ صحبتی نکرده بودیم، هماهنگی به قول معروف انجام نداده بودیم، اما ایشون هم معلوم شد که این شوق رو دارن. امام گفتن باشه شما هم برید.
انقلاب که پیروز شد بسیاری از ایران گریختند، اما چمران از کسانی بود که پس از 23 سال به ایران بازگشت تا به انقلاب نوپا کمک کند. چمران حالا دنیا دیده بود، تحصیل کرده بود، صاحب نظر و ایدئولوژی شده بود و همین عوامل بود که سبب شد او همه تلاش خود را صرف تربیت نخستین گروه های پاسداران انقلاب در سعدآباد کند. چمران مرد عمل و کارزار بود. فیصله دادن به مسئله کردستان و قضیه فراموش نشدنی پاوه در برابر ایمان و اراده او ناچیز می نمود. آرام نداشت. ستاد جنگ های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. تاب نداشت آشفتگی ببیند. سعی او در ایجاد هماهنگی و نظم بین ارتش، سپاه و نیروهای مقاومت مردمی را نمیتوان نادیده گرفت. ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ های نامنظم هم از برنامه های او بود. سنگرد زیر آتش خمپاره ها بود.
مقاومت هر لحظه سخت‌تر می‌نمود. چمران که برای کمک آمده بود در نزدیکترین خاک ریز به دشمن سنگر گرفته بود تا در فرصت مناسب حمله را شروع کند، اما آتش خمپاره ها چمران را در 31 خرداد سال 60 به شهادت رساند. تشییع جنازه با شکوهی برای چمران برپا شد. مردم آمده بودند و با یکی دیگر از فرماندهان جنگ خداحافظی کردند.
شهادت چمران برای همگان سخت و ناگوار بود. امام تحت تاثیر این واقعه چنین می نویسد: چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن ختم کرد. او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد بخواست و جان خود را نثار کرد. او با سرفرازی زیست و با سرفرازی شهید شد و به حق رسید. هنر آن است که بی هیاهوی سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند، نه هوا، و این هنر مردان خداست. دست بنی صدر در جانبداری از منافقین برای همگان محرز شده بود. سوء مدیریتش و موضع‌گیری علیه اهداف نظام اسلامی اوضاع را بحرانی کرده بود. امام با مسئولان عالی رتبه نظام به شور می نشیند و سرانجام در 20 خرداد 1360 بنی صدر از فرماندهی کل قوا برکنار می گردد. این کار حضرت امام واکنش منفی بنی صدر را در پی داشت. از این رو در 24 خرداد درخواست عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس عنوان شد و تنها 7 روز بعد، یعنی در 31 خرداد 1360 بود که نمایندگان رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر دادند.
آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
من قبلا هم گفته بودم که اگر من احساس خطر بکنم اون چیزی را که به شما دادم پس میگیرم. اون نصیحتی را که اون روز من با حال مرض در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز اینطور نبود و من نمیخواستم باشم.
آقای خامنه ای که از جبهه ها برگشته بود، پس از دیدار با حضرت امام طبق برنامه قبلی به همراه خلبان عباس بابایی برای نماز ظهر راهی مسجد ابازر در جنوب شهر شدند. صلات ظهر که تمام شد، آیت الله خامنه ای پشت تریبون قرار گرفتند تا سخنرانی را شروع کنند. جوانی ضبط صوت به دست خود را به تریبون می رساند و ضبط را مقابل سخنران می گذارد. هنوز سخنرانی جان نگرفته که ضبط منفجر می شود. آقای خامنه ای را به بیمارستان بهارلو منتقل می کنند. جراحی تا آخر شب طول می کشد. اما دیگر نمی شد درمان را آنجا ادامه داد. کنترل امنیتی بیمارستان هم سخت بود، لذا ایشان را به بیمارستان قلب منتقل کردند.
حال من نسبت به اون روزهای دیگری که شما یه بار یادم میاد آمدید یه فیلمی از من گرفتی، خیلی تفاوت زمین تا آسمونی کرد. کوشش پزشکان و دست‌اندرکاران و همه کسانی که در این کار محبتی لطفی داشتن واقعا و تفضل الهی و دعای مردم، دعای امام بالای سر همه اینها مؤثر بود.
امام که از شنیدن خبر ترور نمایندش در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران ناراحت شده بودند، پیامی را خطاب به ایشان صادر کردند. دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم صلوات الله علیه و خاندان حسین ابن علی علیه السلام هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید، عواطف میلیون ها انسان متعهد را در سراسر کشور بلکه جهان جریحه دار کردند. همه به عیادت آقای خامنه ای می آیند. ایشان از عدم حضور آقای بهشتی می پرسند. هنوز خبر به گوش آقای خامنه ای نرسیده. دکتر بهشتی و بیش از 72 تن از شخصیت‌های برجسته کشور از جمله نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت و قوه قضاییه 7 تیر سال 1360 در انفجاری در حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران به شهادت رسیدند.
هفتاد و دو نفر از کسانی که به حق باید گفت، 72 نفر از شایستگان این روزگار و در رأس همه اونها شهید آیت الله بهشتی در این شهادت جانشون رو از دست دادند. این البته برای من سنگین بود وقتی که شنیدم. البته آقای بهشتی خیلی بزرگ بود و این مردم هنوزم که هنوزه به نظر من آقای بهشتی رو نشناخته. بهشتی در آینده شناخته خواهد شد.
ایشان را من 20 سال بیشتر نشناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود و و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است.
اما باید بگویم که من نه در خدمتی دارم که به اون ببالم و نه صحیح میدانم که اینها دشمنی با دشمنان انقلاب ما رو رها کنند و به دشمنی با ماها بپردازند. این رو ملت هم تشخیص داده، ولی امیدوارم خداوند به من این توفیق رو بده که مصداق یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم باشم، بتونم در راه خدا و حقانیت و اون چه حق تلاش کنم.
پیام من به همه آنهایی که پدرشان شهید شده است این است که ناراحت نباشند، سعی کنند راه پدرشان را ادامه دهند، به مادر و برادر و خواهرشان کمک کنند و به شهادت پدرشان افتخار کنند و بدانند که امام عزیز پدر همه ماست.
کشور نمی بایست بدون ریاست جمهوری بماند. دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1360 برگزار شد. 71 نفر داوطلب بودند که از میان آنها 4 نفر تایید صلاحیت شدند. سید اکبر پرورش نماینده مجلس، عباس شیبانی پزشک، حبیب الله عسکرولادی مسلمان نماینده مجلس و محمد علی رجایی کاندیداها بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کلا انتظاری که از رئیس جمهوریم که داریم که واقعا طرفدار مستضعفین باشن، کمک کنن به مستضعفین و واقعا بتونن برای یه مملکت کار کنن، اونم مملکتی که باشه با تعداد زیاد، نه مثل رئیس جمهوری قبلی باشه که واقعا بخواد برخلاف مردم عمل کنه.
ما یه رئیس جمهور میخوایم واقعا خوب باشه. ما یه رئیس جمهور میخوایم که مثل شاه گذشته یا بنی صدر نباشه، به مردم رسیدگی کنه.
آراء موافق 153.
رجایی با 90% آرا دومین رئیس جمهوری ایران شد.
آراء ممتنع 19. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبته.
بنی صدر که خود را در امان نمی‌دید و ترس از محاکمه داشت، پس از 5 هفته اختفا سرانجام در 7 مرداد 1360 و در حالی که لباس زنانه به تن و آرایشی زنانه به رخ داشت، از ایران به فرانسه گریخت تا از آنجا عملیات ضد نظام و اقدامات تروریستی خود را به سرانجام برساند. ساعت 3 بعد از ظهر یک شنبه 8 شهریور 1360 است. جلسه شورای امنیت کشور در ساختمان مرکزی نخست وزیری برپاست. یک بار انفجاری مهیب در ساختمان رخ می دهد و متاسفانه رجایی و باهنر و رئیس شهربانی وقت به شهادت می رسند و عده‌ای زخمی می شوند. این بار بمب در کیف جاسازی شده بود.
تو رفتی عزیزم، شدم بی برادر، تو رفتی عزیزم.
چهره این دو عزیز و همه چهره‌های منور این تاریخ خونبار راه ما رو نسبت به آینده روشن میکنه.
همین که این کشور به فرمان یک روحانی عزیز و عظیم، به فرمان یک امام، کسی که او را ما مرجع تقلید میدانیم، با یک سخن بخواهد عشق میریزند و بخواهد میخندند، این بزرگترین دستاورد این انقلاب است. در این 2 سال اون را حفظ کرده ایم و ای ضد انقلاب و ای غیر انقلاب، بدان که ما این دستاورد را با چنگ و دندان حفظ خواهیم کرد.
که جان را با شرافت در ره اسلام دا.
شورای موقت ریاست جمهوری دوشنبه 9 شهریور را تعطیل و تا آخر هفته را عزای عمومی اعلام می کند. جنازه ها تشییع می شوند. باز هم جمعیت عظیم مردم جلوی مجلس تجمع می کنند. بیش از 1 میلیون نفر در این مراسم شرکت می کنند و شکوه و اقتدار را به نمایش می گذارند. مسعود رجوی در دیدار با رئیس سازمان اطلاعات صدام به صراحت اعتراف می کند که مسئولیت انفجارها با آنها بوده است. آنها حتی مسئولیت انفجار 7 تیر را نیز به عهده می گیرند. امام خمینی هم در روز 10 شهریور 1360 طی سخنرانی در حسینیه جماران بر رعایت اکید قوانین توسط مسئولان امنیتی و قضایی تاکید می کند. آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور پرده از واقعیت برمی دارد و با حضور در تلویزیون حقیقت را بیان می کند. کشمیری بمب را در کیفش جاسازی کرده بود. از آنجایی که دبیر شورای امنیت هم بوده، کسی او را بازرسی و رسیدگی نمی کرده. او هم کیف را کنار رجایی و باهنر می گذارد و یقین داشته که اگر بمب منفجر شود، این دو شهید می شوند. از آنجایی که خودش هم منشی بوده، دائم در حال رفت آمد در مجلس بوده و هیچ حرکت مشکوکی از او سر نمی زند. در یکی از همین رفت و برگشت ها دیگر برگشتی نداشته و بیرون رفته و پس از شهادت رجایی بلافاصله سومین دوره ریاست جمهوری هم برگزار شد. این بار آقای خامنه ای با کسب 95% آرا در 10 مهر 1360 از 3 کاندیدای دیگر یعنی آقایان اکبر پرورش، سید رضا زواره‌ای و حسن قفوری فرد پیش افتاد و حضرت امام 7 روز پس از انتخاب ایشان حکم تنفیذشان را صادر کردند.
این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم
و من اینک در این محضر شریف در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستاده ام.
آقای خامنه ای خود در جبهه ها بودند و بهتر از هر کس اوضاع را درک می کردند. اولین اقدام ایشان فراهم سازی شرایط هماهنگی بیشتر در نیروهای مسلح بود. تشکیل ستاد عملیات از سوی سپاه پاسداران که به صورت متمرکز مسائل نظامی و عملیاتی محورهای جنگی جنوب را پشتیبانی، هدایت و کنترل می‌کرد، گام مؤثری برای انسجام عملیاتی سپاه و در نتیجه وحدت عملیات در منطقه جنوب بود. اکنون وقت آن رسیده بود که در جنگ منظمتر و با برنامه تر عمل کرد. آقای خامنه ای مردم را به حضور در جبهه ها دعوت می کند و مردم هم لبیک می گویند.
تا که رویم در کربلا